ترس و پنهانی، ولی با ترس و پنهانی. عجیبی میبرم از دوریت، هم دلم رنج عجیبی میبرم از دوریت، هم نجابت میکنم مانند بانوهای ایرانی، نجابت میکنم مانند بانوهای ایرانی. دوست دارم، ولی با ترس و پنهانی، ولی با ترس و پنهانی.
خیلی ممنونم که همراه ما هستید. داریم در مورد بستر پیشنهادی آقای دکتر افراسیابی ما شما صحبت می‌کنیم تو این روزه که همه درگیر کرونا شدیم. یه خبری هم آقای دکتر امروز دیروز بود منتشر شد، این که تمامی ادارات فردا، از فردا تا پایان هفته در شهرهایی که به اصطلاح کرونا قرمز هستن و قرمز هستن تعطیل خواهد بود. یعنی فردا شما توی شهر قرمز اگه هستین به هیچ اداره مراجعه نکنید چون تعطیل. این خبر خوبه اتفاقا به نظر. خب بسته پیشنهادی شما چیه؟
بعد بحثی که ما داشتیم روی این که غذاها رو ترجیحاً غذاهای استفاده کنیم که گرم میشه، مخصوصا کسایی که در رفت و آمدن یا به محل کارشون میرن، البته الان کارها تعطیله، ولی زمانی که به محل کارشون میرن یا اجباراً به جای دورتر از شهر خودشون حرکت میکنن و سلاح طبق، البته نه همین حرکت بدون هدف و تو این شرایط خیلی سخت، ببینید گرم کردن غذاها تا حد زیادی بالاتر از 60 درجه ذهن ما رو آروم میکنه که امکان داره عاملی که وجود داره در غذا و انتقال پیدا میکنه. میدونی که از شکل‌های انتقال شکل گوارشی هست و جای اصلی که پشت بینی و منطقه حلق جایگزین میشه جایی هست که در خشکی جای خودش رو اول آماده میکنه و تکثیر پیدا میکنه و احتمال داره وارد ریه، اولین احتمال هست وارد بشه. بنابراین چند تا نکته خیلی مهم هست، این که غذاها سبک باشه، کم حجم باشه، حتی کسی اگر احساس کرد در طول روز گرسنه میشه اشکال نداره که یه وعده کوچک دیگه هم مصرف کنه. بنابراین حجم سنگین غذاها رو باید حتما پرهیز کنیم، کم چرب باشه، غذاهایی که آماده شدن و مواد به اصطلاح مکملی همراهش هست مصرف نکنیم، غیر سرد باشن. اینجا یه سوالی که پیش میاد توی لبنیات و شیر هست. میدونیم که شیر هم یک مایع بسیار مفیدی هست که برای بدن ما مورد نیازه. در چنین شرایطی بهتر هست که گلاب و عسل و ذره میخک اضافه کنیم. گلاب و عسل برای این که شیر رو طبیعتش رو به طرف گرم میبره و میخک به این که عمل بسیار جالبی انجام میده، طبق تحقیقاتی که در ژاپن انجام شده از لخت سازی جلوگیری میکنه و می‌دونیم که مکانیزم اصلی که کرونا شروع می‌کنه به فعالیت ایجاد لخته است. یعنی جایی که وای میسه در داخل عروق هست، جایگاه‌هایی که اتصال پیدا می‌کنه با ایجاد لخته در اون مناطق می‌تونه جمع بشه و تکثیر بشه و عوارض خودش رو بگذاره.
برای همین اکسیژن رسانی رو مختل می‌کنه به خاطر این لخته‌هایی که ایجاد می‌کنه.
به خاطر اینکه مسیر خون رسانی به ریه رو تا حدی و جاهایی که تنفس تو آلوئول ها انجام میشه مسدود میکنه.
درست.
این مقدار هم بسیار بسیار کمه، مثلا 0.1 گرم، مقدار خیلی کوچیکی مثل نوک قاشق چایی رو داخل به اصطلاح شیر بریزن و با گلاب و عسل آمیخته کنن. بنابراین غذاهایی که ذاتن سرد هستن تو این موارد اشکالی ندارن که به این شکل مصرف بشن، به شرط این که بتونید شما سردی اونها رو بگیرید. قوه مدبری ما با سیستم گرما تقویت میشه. غرغره آب نمک هم از این لحاظ، بعضی ها خیلی غلیظ درستش میکنن چون خود نمک هم گرم هست.
با چه نسبتی باید باشه؟
باید نسبتش تقریبا یک گرم در یک لیتر باشه. حالا یا یک قاشق چایخوری حد اکثر در یک لیتر آب باشه، به ترجیحاً نصفش بهتره. و بعضی ها یه آب خیلی شوری درست میکنن که استنشاقش هم باعث میشه که بیشتر ناخن بینی و گلو خشک بشه با اون نمکی که میزنه،
هم استنشاق و هم
غرغره کردن.
خب
اگر به اون حد مناسبی باشه که نزدیک میشه به سرم های نمکی که تزریق میشه تقریبا و نزدیک میشه به طبیعت بدن ما، در اون حد خوبه. ولی بیشتر از اون حد رو اگر استفاده کنن احتمال داره نتیجه معکوس داشته باشه. مخصوصا از نمک دریا میتونن استفاده کنن که خواص بسیار خوبی داره.
آقای دکتر، من یه بار دیگه بگم، مردم نازنین، گفتن در یک لیتر یک قاشق، تازه گفتن اگه نصفش باشه بهتره، که در واقع یک گرم نمک باشه. توی لیوان آب یک قاشق نمک نریزین واسه اینکه حالا میخواین قرقره کنین یا استنشاق بکنید. خب دیگه چیه آقای دکتر؟
و نکته جالب دیگه که وجود داره، یکی از یعنی از نکات خیلی مهمی هست که ما در فصلی هستیم که سرما شروع شده، میدونیم تاخت و تاز کرونا هم در این سرما اتفاق میفته و همزمان میشه با آنفلانزا و تقویت میشه و سرماخوردگی تقویت میشه. نکته که وجود داره توی این موارد، ما به یک تضادی برخورد میکنه. اولا که باید خونمون همیشه گرم باشه، محلی که هستیم گرم باشه، از طرف دیگه اون راکت شدن هوای محلی که هستیم ضرر بسیار زیادی داره. از مهمترین راه های پیشگیری از کرونا تهویه هست. و این تهویه رو ما به دو شکل میتونیم انجام بدیم. یک تهویه مجازی، یعنی اینکه وسیله هایی بذاریم که هوا رو بتونن تهویه کنن،
بچرخونن
و تهویه کنن. یه تهویه واقعی که بتونیم در ساعاتی از روز منافذی باز بگذاریم که حرکت هوا توش اتفاق بیفته. و بسیار بهتر و میشه گفت خیلی جالبتر از این، استفاده از بخورهای سرد عناصری و مواد پایه‌ای مثل آویشن هست، مثل زوفا هست، مثل گیاهانی هستن که
زوفا، همون
زوفایی که در سرماخوردگی الان استفاده
میدونم
میشه.
میدونم اون چی فارسیش همون قبلی است که گفتی؟ بله.
نخیر.
اون یه چیز دیگه.
سرخال گل بود.
آها، این دو تا با هم فرق میکنه. و چه جوری بخور سرد بدیم؟ دستگاه نمیخواد.
دستگاه بخور سرده. خب که همه شما اسانسش رو حالا به هر حال اگر کسی داشت در محیط کار، در محیط خونه و غیره استفاده کنه که بتونه عصاره وارد فضا بشه. چون عصاره گیاهانی هست که این گیاهان ضد ویروس هستند در اصل. درسته ما نمیتونیم عصاره رو بخوریم چون غلیظ میشه و اخیرا هم تحقیقات بسیار جالبی در این مورد انجام شده. پس ما سبک کردن هوامون به این سه تا سیستمه: یک، جابجایی واقعی، دو، تصفیه کردن واقعی هوا، و سه، استفاده از عصاره هایی هست که میتونن هوا رو برای ما تمیز کنن.
درست. خب دیگه چی آقای دکتر؟
خب نکات خیلی زیاد هست با توجه به حجم به اصطلاح برنامه‌ای که داریم. من فکر می‌کنم بیشتر از این نکات گفته بشه شاید تاثیر
خیلی عمالی. البته کلی نکته گفتیم، فکر کنم نزدیک 10 تا نکته آقای دکتر افراسیابیان که از متخصصان خوب طب ایرانی ما هستن برامون گفتن. اما می‌خوایم با هم دیگه یک گزارش بشنویم که تا لحظات دیگه همراه شما خواهیم بود.
این روزا ورزشکارا که همیشه در حال تکاپو هستن در شرایط قرنطینه احتمالاً لحظه های سختی رو میگذرونن. گزارشگر امروز ما که مربی ورزش هست از لحظه های قرنطینه‌اش برامون گزارش فرستاده.
از من خواستن که گزارشی تهیه کنم برای شما. مردم تو خونه تو این ایام کرونایی، مربی بدنسازی هم، ولی خب این مدت که کارکاسبیمون تعطیل شده من همش خونه بودم در حال استراحت. خیلی از همسرم خواستم که اونم تو فعالیت های ورزشی پاپای من بیاد و انجام بده و اصلا استقبالی نکرد و منم برایش نقشه دیگه ای داشتم که تو کارهای خونه به من کمک کنه. از دوستای عزیز که تو خونه هستن تقاضا میکنم. تمرینات سبکی که میشه تو خونه انجام داد، حالا با وسایل سبک حتما انجام بدید، نذارید تو این مدت بدنتون بی تحرک بشه. من پیاده روی میکنم با شاگردام، تمریناتو انجام میدم و خداشکر شاگرد خوبی داشتم. کتاب و آشپزی هم به فعالیت های روزمره هم اضافه شده.
گزارش بعدیمون رو یک مشاور پوست و لیزر درمانی برامون فرستادند. از لحظه های قرنطینه‌شون بشنویم.
من ناهید هستم، تکنسین لیزر، البته کار خیاطی هم انجام میدم. گزارشگر افتخاری شما. الان خونه هستم کنار مادر و خواهرم. خودم تو دوران قرنطینه سعی میکنم فیلم ببینم، کتاب میخونم، خیاطی میکنم. الان میخوام از خواهرم و مادرم یه گزارش تهیه کنم چون در کنارم هستم.
بله، چه کارهای جدیدی تو قرنطینه انجام دادی؟
خب توی این روزایی که همه خونه بودیم من زبان خوندم، آشپزی کردم، مثل شیرینی پزی، نون پختم، پیتزا پختم، یه سری از غذاهای جدید رو یاد گرفتم.
خب اصلا رعایت میکنی؟
مطمئنن برای این که نگیرم.
مرسی.
بله،
الان کنار مامانم هستم. مامان، خب چه کار جدیدی تو قرنطینه انجام دادی؟
سلام، خوب هستی؟ من اکرم حقیقت نجات هستم. تو این دو هفته قرنطینه رو سعی میکنم عروسک برای نواهام ببافم، کلا شال گردن برای بچه هام ببافم و آشپزی کنم. من برای همه هم دعا میکنم که انشالله همه مریضا خوب بشن.
این بود گزارش از خانواده پارسا. از همه عزیزان میخوام که تو دوران قرنطینه تو خونه بمونن، حتما از در کنار هم بودن لذت ببرید. نمیدونم چجوری بگم، کرونا بره دیگه.
خب خیلی ممنونم که همراه بسته پیشنهادی رادیو جوان هستین. ما تقریبا یه چند دقیقه دیگه، 4-5 دقیقه دیگه در کنارتون خواهیم بود. اما بسته پیشنهادی آقای دکتر افراسیابیان رو با هم دیگه شنیدیم. من از ایشون خواستم که در عرض 2 دقیقه مجدد یه مروری داشته باشیم نسبت به گفتگویی که داشتن. خیلی مهم بود، یعنی هر کدوم از اینها شاید بتونه یک نفر رو نجات بده برای اینکه پیشگیری بکنه از ابتلا به کرونا یا هر ویروس دیگه، چون این روزا صرفا کرونا نیست و شما میتونید دچار سرماخوردگی بشیم، میتونید دچار آنفولانزا بشی. هر چند من یکی از آقای دکتر، یکی از متخصصان آی سی یو بیمارستان مسیح دانشوری، آقای دکتر هاشمیان که حتما میشناسین ایشون رو، به من گفت خیلی عجیبه که آمار آنفولانزا به شدت کاهش پیدا کرده و این اثر ماسکه، ایشون گفتن، و این اثر ماسکه که باعث شده آمار آنفولانزا نسبت به سال پیش به شدت کاهشی بشه و اکثر کسایی که حالا مراجعه میکنن دوستانی هستن که به کرونا مبتلا شدن. یه بار دیگه اون بحث پیشنهادی خوبتون رو بگید.
پس ما خیلی سریع در 2 دقیقه، اصولا بر اساس طب سنتی گرما و گرمی عامل خیلی مهم تقویت سیستم دفاعی بدن ما هست. سعی کنیم که از سرماخوردگی یا در معرض هوای سرد قرار گرفتن پرهیز کنیم. سعی کنیم که از غذاهای سنگین و سرد و چرب و مخصوصا غذاهایی که هضمشون ثقیل هست خودداری کنیم. سعی کنیم در سیستم دفاعی خودمون رو با موادی چون زنجبیل، موادی مثل سرخارگلها، زوفا، آویشن کوهی تقویت کنیم. سعی کنیم که با غرغره گرم آب و نمک در اون حدی که خدمتون گفتم سیستم تنفسی رو که جایگاه نشست این ویروس هست پاکسازی کنیم. سعی کنیم که سردی روحی و روانی نداشته باشیم. نشاط و آرامش روحی عامل بسیار خوبی برای مقابله با این بیماری و هر بیماری دیگه هست.
بله.
مثبت اندیشیدن و مثبت بودن، اما سرد بودن و غمگین بودن و ترسیدن معکوس این حالت هست و موجب میشه که ما استعداد و قابلیت بیشتری برای گرفتن بیماری داشته باشیم. توی نکات هم گفتم که قطرات بحث خیلی مهمی هستند، بنابراین تمیزی دست‌ها و پاک بودن دست‌ها و مراقبت از این که به دهان و به بینی و به چشم‌هامون نزنیم هم نکته خیلی مهمیه.
خیلی عالی. خب آقای دکتر افراسیاب به ما فرصت دادن، دوستان عزیزم در پخش رادیو جوان تقریبا یه ربع دیگه فرصت داریم. خب حالا من میخوام یه کار جالب بکنیم. آقای دکتر افراسیابیان یک متد، اینو بداهه میخوایم بریم، یک متد عجیب و غریبی دارن. ایشون تخصصشون در کنار این که متخصص طب سنتی ما هستن، یه اون متده که برای جوانسازی پوست بود، بگین من به نظرم خیلی ها میتونن استفاده کنن. حالا مباحث کروناتون به پایان رسید، یه چند تا پیامک بخونیم و در کنارش چند تا صدا هم شاید بتونیم بشنویم از شما شنوندگان خوب رادیو جوان، تا این داستان این متد عجیب و غریبم بگین. من این نکته هم اضافه کنم، آقای دکتر حمیدالله افراسیابیان از محققان خوب کشورمون هستن، ایشون جوایز متعددی در کشور امریکا، سوئیس، حتی کرواسی و کشورهای دیگه آلمان بله داشتن و این واقعا میتونه این نکات کمک بکنه. من میدونم که خیلی از شنونده ها میتونن از این استفاده بکنن. شما بسته پیشنهادی رادیو جوان رو میشنوید. گفتن که سلام، آخه تا کی با متانت و مهربانی بهشون بگیم؟ باید سرسختانه برخورد بکنیم. منظورشون اینه که باید با آدمایی که خوشخیالن و اصلا کلا بیخیالی گرفتتشون نسبت به کرونا و جدیش نگرفتن، اینطوری باید برخورد بکنیم. فرهمند کابلی از بهشهر.
میخوام یه توصیه به مردم کنم که این کووید 19، این کرونا رو جدی بگیریم، به خدا قسم رعایت کنیم، رعایت کنیم که جونمون در خطر نیفته، رعایت کنیم تمام پروتکل‌های بهداشتی، شوخی نگیریم این بیماری رو، این ویروس شوخی نگیریم، شوخی با هیچ کی نداره.
خدا قوت گفته که نیازی به برخورد ما نیست، خود کرونا میدونه چطور برخورد بکنه. من میلاد نجف‌زاده هستم، به همراه پدر عزیزم از شاهد شهر شنونده شما هستم. اما محمد علی صدوقی از مرودشت که یه نمم عصبانی هست گفته که سلام، چرا عده ای از ما تا تاوان کارامون رو ندیم پشیمون نمیشیم؟ 480 کشته کمه؟ چقدر آخه بیفکری، به خودمون بیایم، پرستارامون دارن از خستگی تلف میشن. جانا سخن از زبان ما میگوی محمد علی جان. اما حسین علی قادری از گرگان همون پیشنهادی که من دادم رو داده، گفته که سلام، اونا رو بگیرید ببرید از کرونایی ها پرستاری کنن، شاید اینطوری باورشون بشه. اما گفتن سلام وقت بخیر، بایستی اطرافیانشون بهشون تذکر بدن و یا به کادر درمان سر بزنن یا باید بهشون ماسک و دستکش هدیه بدیم تا لااقل برای سلامتی خودشون و دیگران استفاده بکنن. دوستدار و ارادتمند شما حاج آقا یاری از قائنات خراسان جنوبی. خب یه پیامکی هم داریم که از آقای دکتر افراسیابیان سوالی پرسیدن. آقای دکتر گفتن که میشه با گلاب دست رو ضد عفونی کرد؟ آقای انصاری از سمنان پرسیدن.
بله، البته این که حالت ضد عفونی کننده و ضد میکروبی وجود داره قبلا مطرح شده، اما در تعدادی از افراد هم که صاحب نظر بودن مطرح کردن که شما بیاید استفاده کنید برای ضد عفونی کردن محیط. تا تا به حال به شکل علمی اثبات نشده. ما زمانی میتونیم این کارو بکنیم که توی پلیت آزمایشگاهی ویروس رو بگذاریم، گلاب رو اضافه کنیم و اگر ببینیم عملاً ویروس از بین میره، اون زمان خواهد بود که میگیم که خب بیاید ما محیط ها رو با گلاب تمیز کنیم که میکروب از بین بره. ولی متاسفانه تا به حال چنین آزمایشی و چنین اثباتی صورت نگرفته. استفاده از اون مفیده ولی نمیشه اطمینان کرد که میکروب ویروس رو از بین میبره.
اگه اشتباه نکنم توی طب ایرانی نمک و سرکه این کار رو انجام میده، یعنی تو یه حدی میشه با اجزه دفون که درسته؟
اولین بار ابن سینا در زمانی که به اصطلاح و ما به شکل خیلی گسترده بیماری های حسن کلن فراگیر این پاندمیک ایجاد میشد، یعنی کل یک منطقه یا حتی کره زمین رو میگرفت، پیشنهادش شستشو به وسیله آب و سرکه بود. و حتی به بازرگان ها پیشنهاد میکرد که وقتی رفتن خونه سکاهاشون رو داخل سرکه بندازن. و پیشنهاد میکرد که هیچی از خونهش خارج نشه. ما این نوشته رو تاریخی داریم که در سرزمینی که این اتفاق ها میفته و این بیماری فراگیر اتفاق میفته، افراد بتونن روشون رو بپوشونن، از خونه هاشون خارج نشن، در تماس با هم بسیار محدود باشن، در محل های جمع نشن که تراکم بسیار زیادی داره و افراد زیادی هستن. و این فیلمش رو روسی قبلا ساخته 1963 فکر کنم. خیلی جالبه که تمام نکاتی رو که امروز مطرح میکنن ابن سینا دقیقا در ارتباط با مسئله انتقال عامل بیماری دوباره اونجا مطرح میکنه. بله، سرکه رو در طب سنتی استفاده کردن برای اینکه بتونن، چون حالت اسیدی داره، ساختمان زنجیره ویروس رو به اصطلاح متلاشی کنه. حتی در خوراکی ها شما اگر از ترکیب سرکه و آب انار استفاده کنید، یک نوشیدنی مفید هست، البته به نسبت 1/3 تا 1/5 این استفاده بشه.
آها، یعنی اینو سری قبلم گفتین، یعنی اگه یک لیوان رو به 5 قسمت مساوی تقسیم کنیم، یک قسمتش
سرکه سیب باشه بعد انار
و اون 4 قسمتش هم آب انار. آقای دکتر میگم خدا نگذره از اون یه سری شیادی که سعی میکنه از طب سنتی سوء استفاده بکنن، بعد این طب رو در مقابل طب رایج قرار بدن و بگن حالا طب رایج خوبه، نمیدونم طب سنتی خوبه، این بده اون بده، و این واقعا باعث میشه که یه آسیبی برسد. وگرنه ابن سینا چند صد سال پیش این حرفا رو زده و هنوز که هنوزه کسی نتونسته اینا رد کنه. خب یه ذره از کرونا فاصله بگیریم چون یه ذره فرصت داریم، در حد 4-5 دقیقه در مورد اون قصه جوانسازی پوست یه توضیح به ما بدین. من که باورم نمیشه واقعا میشه پوست رو جوان کرد یا نه.
دوباره خب این جملت جالبه که باورت نمیشه. اون بحث دیگه هم که با هم داشتیم جملاتی مثل این رو گفتی. به هر حال سینا جان، این کرم در جایی مورد داوری قرار گرفتی که 70 تا داور بین المللی داشته، یعنی در سوئیس، در آلمان، در آمریکا، در کرواسی و کشورهای دیگه، و بهش مدال پزشکی دادن و دکترا دادن، حتی دکترای دانشگاه علوم و فنون سوئیس رو بهش دادن و دکترای نورنبرگ آلمان رو بهش.
پس کاملا تایید شده، محافل علمی جهانیه،
بزرگترین محافل و بالاترین محافل علمی جهانی هست، یعنی نمایشگاهایی که افراد اختراعاتشون رو اونجا مطرح میکنن. میدونی که زیبایی و زیبا ماندن و زیبا بودن از ایدئالهای همیشه بشر بوده، یعنی هیچ انسانی نیست که نخواد که صورتش زیبا باشه، جوان باشه و جوان بمونه. بنابراین من به این مسئله فکر کردم، بعد رفتم در منابع طب سنتی ایران نگاه کردم، دیدم که بحث‌های بسیار جالبی وجود داره که شما میتونید داروها رو از طریق پوست وارد پوست کنی با داروهای لازه. گفتم خب من بیام داروهایی رو به وسیله داروهای گیاهی و ترکیبات طب سنتی وارد پوست کنم. چه داروها یا ترکیباتی که کلاژن پوست ما رو دوباره می‌سازه. ما پوستمون یه داربست یا یه کلاژن داره، تارهای کلاژن، تارهایی هستن که در پوست ما وجود دارن.
بله.
وقتی جوان هستیم کلاژنامون زیاد، پوست کشیده است، زیباست. وقتی پیر میشیم کم کم کلاژن ها تخریب میشن و کم میشن.
درسته.
چیزهای وجود داره در این دنیا که میتونه به طور طبیعی دوباره کلاژن سازی کنه. در خون ما عاملی خوشبختانه وجود داره به اسم پلاکت، که این پلاکت موادی از خودش ترشح میکنه که میتونه کلاژن رو بازسازی کنه.
بله.
گفتم خب بیام چیکار کنم؟ بیام از خون انسان که سانتریفوژ میشه و اون مواد پلاکتی جدا میشه و یک پایه طبیعی گیاهی یک کرمی بسازم که این کرم رو به پوست بزنی، مواد درست کننده کلاژن وارد پوست بشن و کلاژن رو دوباره بازسازی کنن و پوست رو جوانتر کنن و زیباسازی کنن. بنابراین هر فردی میاد مثل سلول‌های بنیادی،
بله،
از جنس خون خودش، برای هر فردی فقط از خون خودش این کرم ساخته میشه، یعنی کرمه از جنس خون خودش هست، زنده هست، باید در داخل یخچال بمونه، حدود 3 ماه تا 4 ماه در داخل یخچال هست، هر شب حدود 1 گرم از این رو به صورت میزنه و ماساژ ملایمی میده و باعث بازسازی و جوانسازی پوست و زیباسازی پوست میشه. خوشبختانه در بزرگترین مراجع و منابع و به اصطلاح نمایشگاه های اختراعات دنیا مدال طلا گرفت و با افتخار در تمامی این به اصطلاح که نزدیک به 2-3 هزار نفر مخترع داشتن شرکت میکردن، توی معرفی و دادن مدال طلای پزشکی اسم طب سنتی ایران رو همیشه ذکر میکردن که این کرم با الهام از طب سنتی ایران ساخته شده و طب مدرن هم در کنارش به کار رفت.
خب این واقعا این لطفی که طب سنتی و طب غنی ایرانیمون داره برای مردم و به هر حال میتونیم به قدیمای خودمون مراجعه بکنیم، کمک بکنیم واسه اینکه کمتر بیمار بشیم. اما آقای دکتر افراسیان خیلی ممنونم از شما که امشب اومدیم به بسته پیشنهادی. انشالله هفته آتی هم اگه فرصت داشتین حتما در کنار شما خواهیم بود و در کنار شنوندهای محترم رادیو جوان. از شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
خدا نگهدار. اما دوستان عزیزی که در این برنامه من رو همراهی کردن، صدا بردار سرکار خانم نرگس عبدالمالکی، گزارشگر خانم شیما شیرازی و بازیگران خانم صاحبه عظیمی و آرش راسخ. آیتم سازان نسا جابر ابن انصاری و زینب محمودی. نویسنده سمیه نازنینی، سمیرا جعفری، خدیجه ابراهیمی و ارتباطات حسن معین. و تهیه کننده برنامه بسته پیشنهادی سرکار خانم اکرم زمانی. من هم ارادتمند شما سینا هوشمندی. خیلی خوشحال شدم که امشب هم در بسته پیشنهادی رادیو جوان در کنار شما بودم. باز هم شهادت مظلومانه شهید دکتر محسن فخری زاده رو خدمت ملت عزیز ایران تسلیت عرض میکنم و از خداوند متعال برای این شهید عزیز علو درجات رو خواستار هستیم. تا فردا شب که همراه شما باشیم با بسته پیشنهادی رادیو جوان، همتون رو به خدای بزرگ بسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 10 شب